أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث مجلس سوم بود، رسیدیم به اینجا که سر کراهت انسان نسبت به مرگ معمولا این استش که تصور صحیحی نسبت به مرگ نداره و تصورش این استش که مرگ یا پایان است، یا فکر میکنه مرگ پایان زندگی است و دیگه حیات انسان تمام میشه و انسان معدوم میشه، یا نه نسبت به آیندهش خیلی ابهام و اجمال داره، نمیدونه چی عذاب در میاد، نگران است. اما اگر انسان بداند که بعد از مرگش یک حیات دیگری داره در یک عالمی برتر، و علاوه بر این بداند که برای اون عالم دیگه چه چیزهایی باید فراهم بکنه، و غم و غصه‌ای نخواهد داشت. مثل وقتی شما می‌خواید سفر، از در یک سفری که می‌دانید در این سفر چه خواهد گذشت و می‌دانید که برای این سفر چه چیزهایی باید با خودتون ببرید، خب لوازمش رو از قبل فراهم می‌کنیم و حرکت می‌کنیم، می‌ریم سفر بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ ناراحتی و بدون هیچ غصه. افرادی هم که نسبت به مرگ یقین دارن و میدانن که مرگ پایان زندگانی نیست و میدانن که برای بعد از مرگ انسان به چه چیزهایی محتاج است، اگر درست رفتار کرده باشن از آخرتشون نمیترسن. در این زمینه چند تا حکایت نقل کردم. حکایت دوم مربوط است به مرحوم حکیم ایدجی. حکیم ایدجی از علمای تهران بودن، میفهمن در مدرسه منیریه در کنار قبر امامزاده سید ناصرالدین حجره داشتن و ظاهرا تا آخر عمرشون هم ازدواج نکردن و میفهمن من تمکن از ازدواج کردن ندارم. ولی شخص بزرگوار و دور از دنیا و به تعبیرشون صافی ضمیر و روشندل و عالی فکر و بسیار دور از دنیا بودن و اهل هوا و هوس هم نبودن. هر کسی هر درسی بهشون گفته تدریس بکنه تدریس میکردن، چه جامع المقدمات باشه، چه مثلا فرق اشارات و شفا باشه، چه شرح منظومه باشه، چه اسفار باشه، باز این فرقی نمیکرده. دائما هم در مدرسه بودن و کارشون هم تدریس کردن بوده، غیر از تدریس کار دیگه ای نداشتن. مثلا که مرحوم حکیم ایدجی از نظر فلسفی مرگ اختیاری رو انکار میکردن. مرگ اختیاری به چه معناست؟ به این معناست که انسان به وسیله اختیار خودش روحش رو از بدن جدا کنه به شکلی که دیگه ضربان قلب باقی نمونه، یعنی ارتباط روح و بدن 100% قطع بشه. ببین ما یه خلسه داریم، این مرگ اختیاری خلسه این استش که انسان روحش رو از بدن جدا کنه ولی بدن کار خودش انجام بده. قلب انسان میزنه، جریان خون در جای خودش برقرار هستش، تنفس برقراره، حرارت بدن باقی هستش، بدن سرد نمیشه، ولی انسان با روحش حرکت میکنه میره این طرف و اون طرف. تقریبا شبیه همین کاری که بعد از این افراد هیپنوتیزم میکنن روی افراد انجام میدن که بدن میفته اینجا، روح حرکت میکنه، مثلا با روح میره اون سر دنیاش رو پیدا میکنه مثلا فرض کنیم، ولی که بدن فعال است، یعنی نفس قطع علاقه تام و تمام از بدن نکرد. رسیدن به توانایی خلص میگن خیلی مشکل نیست، یعنی با یک سری ریاضت ها حالا چه شرعی چه غیر شرعی انسان توانایی خلسه رو پیدا میکنه و میتواند خودش رو شکار کنه، میتواند خودش رو از بدنش جدا بکنه. این خیلی مشکل نیست. اون که مشکل هستش وضعیت فلسفی هم محل سوال و اشکال هستش. مسئله چی هست؟ مسئله مرگ اختیاری است، یعنی انسان با اختیار خودش روح رو به طور کامل از بدن جدا کنه و بره و بعد بعدن دوره روح رو به بدن برگردونه. این مسئله برای برخی از حکما محل اشکال بوده، میگفتن روح وقتی از بدن جدا شه و حرکت کنه بره دیگه برگشتنش محاله، به خاطر اینکه به قول خودشون یک چیزی که بالقوه است اگر به فعلیت برسه، به کمال برسه، بعد از رسیدن به کمال و فعلیت دیگه رجوع و بازگشتی نخواهد داشت. اصطلاحا میگن ما بالفعل به ما بالقوه تبدیل نمیشه. به خاطر همین هم حکما معتقدن که مثلا تناسخ محاله. چرا تناسخ محاله؟ میگن به خاطر اینکه روحی که از بدن جدا بشه و بره بالا دیگه امکان ندارد عقلن که دوباره نزول بکنه و برگرده به این عالم. به هر حال مرحوم حکیم ایدجی مرگ اختیاری چی میدونستن؟ محال میدونستن. من گفتم مثلا عقلن نشدن نیست و در این مسئله خیلی بحثای فلسفی میکردن و استدلال میکردن و با شاگرداشون خلاصه مجالسی داشتن. خودشون فقط یک شب در حجره بعد از اینکه نماز عشاء رو به جا آوردن و مشغول تعقیبات نماز بودن، یه پیرمرد حالا تعبیرشون دهاتی، یعنی به اثر ظاهر روستایی با سر و وضع عامیانه، بدون اینکه حالا اجازه بگیره اینا وارد اتاق شد و سلام کرد و عصاشو گذاشت یک گوشه. یا گفت جناب آخوند، تو چیکار داری به این کارا؟ ایشون گفتن که به چیکار؟ گفتش که مرگ اختیاری و انکار این حرفا و این حرفا به شما چه مربوط؟ گفتن خب این وظیفه ماست، ما فیلسوفیم، حکیمیم، راجع به تو بحث میکنیم، بررسی میکنیم، درس میکنیم. یعنی در واقع مثلا میگن شما چه این حرفا مثلا فرسین، حالا یه آدمی مثلا روستایی یا مثلا دور از مطالب علمی. پیرمرد گفت مرگ اختیاری رو قبول نداری؟ ایشون گفت نه. پاش به طرف قبله دراز کرد و گفت انا لله و انا الیه راجعون، چشماشو بست و مرد. به طوری که ایشون میگن وقتی رفتم جلو گویی هزار سال است که مرده است، اصلا هیچ اثری از حیات نبود، بدن کاملا اونجوری طبم فی جمله بلد بودن، نبض از کار افتاده، تنفس از کار افتاده، کاملا مرده مرده، هیچ اثری از حیات درش وجود نبود. بسرامت خیلی مضطرب شدم که این چه بلایی بود که امشب سر ما اومد و حکومت ما چه کار میکنم، میگن اینو بردی تو اتاق کشتی شد. بایدم توی حیات و طلبه ها رو خبر کردم و گفتم همه آمدن حجره و این حادثه رو تماشا کردن و خیلی متحیر و نگران و بالاخره بنا شد خادم مدرسه تابوت بیاره این جنازه رو فرم بذاریم توی شبستین مدرسه تا فردا بالاخره بریم قسل و کفن و مراسمشون شب مورد وقت کردن که مکروه دیگه، باید نگه دارن تا صبح تا تجهیزش بکنن. میگه تو همین فکرها بودیم بنا تابوت بیارن که این پیرمرد بلند شد گفت بسم الله الرحمن الرحیم و پاشد نشست. یه لبخندی هم زد و گفت حالا باور کردی؟ ایشون گفتن که بله باور کردم، به خدا باور کردم. اما تو امشب پدر مرا در آوردی، جان مرا گرفتی. بعد ایشون برگرد گفت آقا جان، تنها به درس خواندن نیست، عبادت نیمه شب هم لازم دارد، تعبد هم میخواهد. چه میخواهد چه میخواهد، فقط تنها بخوانید و بنویسید و بگویید و بس، مطلب به اینها تمام نمیشود. میگن از اون موقع مرحوم حکیم هیدجی رویهشون عوض شد، حال و هواشون کلا تغییر کرد. بنا گذاشتن برای اینکه نیمی از شبانه روز خودشون رو برای مطالعه قرار بدن، مطالعه و نوشتن و تدریس و امور درسی، نصفش هم مشغول به عبادت بشن و تفکر و یاد مرگ و ذکر خداوند و امثال اینها. دیگه از اون بعد شبها بساط عبادت ایشون همیشه فراهم بود و نیمای شب بلند میشدن و مشغول بودن دیگه، و روز به روز درجاتشون هم بالاتر رفت که ایشون میفرمایند که مقامات معنویشون از اشعارشون میشه فهمید، چون یکی از راه‌های فهمیدن درجات افراد به طور کل مراجعه کردن به آثار این هاست. یکی از آثار این هم که خیلی مهم هستش دواوین شعره، چون شعر معمولاً ظهور و بروز حالات نفسانی انسانه. توی شعر بافتن خیلی سخته، که مثلا به علمی آدم میتونه شروع کنه مثلا از فنا بگه، بقا بگه، توحید بگه، نه این حرفا، ولی توی شعر خیلی این کارش هستش مشکل‌تر هستش. معمولاً چون شعرها رو انسان در حال عادی و بر اساس حالات درونی خودش میگه، خیلی خوب روی اشعار میتونن افراد رو محک بتونن. حالا ایشون ننوشتن درجه ایشون چه حدی بوده، ولی از اشعارش میشه به خوبی فهمید که ایشون چه حالاتی داشتن. من در آخر دیوانشون یک وصیت نامه‌ای دارن، یه وصیت نامه مطالب بسیار شیرین و جالبی دارن که حمد خدا و شهادت و حکم تقسیم اساسی و کتاب‌ها و اینها. بعد از اینا میفرماید از رفقا تقاضا دارم وقتی مردم امامه مرا روی اماری نگذارن. راست واسه این علما که وقتی از دنیا میرن علاوه بر جای تابوت از اماری استفاده میکنن دیگه، اون وقت تابوت بزرگتر است. مثلا مرسوم است که امامه رو میذارن رو تابوت به نشان اینکه این شخص عالم بود و کسبه و طلاب دیگه همه خبردار بشن و بیان به استقبال. میفهمید این کارا رو نکنید، های و هوی لازم نیست. برای مجلس ختم من موی دماغ کسی نشوند، مزاحم کسی نشوند، زیرا که عمر من ختم شده است و عمل من خاتمه یافته است. دوستان من خوش باشند، زیرا من از زندان طبیعت خلاص و به سوی مطلوب خود میروم و عمر جاویدان مییابم. و اگر دوستان از مفارقت ناراحتند، ان شاء الله خواهند آمد و همدیگر را در آنجا زیارت میکنیم. دوست داشتم پولی داشتم و به رفقا میدادم که در شب رحلت من مجلس سوری تهیه کرده و سروری فراهم آورند، زیرا که آن شب شب وصال من است. مرحوم رفیق شفیق آسد مهدی رحمت الله علیه به من وعده میهمانی و ضیافت داده، ان شاء الله به وعده خود وفا خواهد نمود. کار این آصف مهدی کی بوده نمیدونم، ولی ظاهرا زودتر از دنیا رفته بوده دیگه، چون ایشون میگه مرحوم رفیق شفیق بوده که وعده داد که من رفتم اونجا منتظرتم، هر وقت اومدی اونجا بودی صورتات خلاصه به پا میکنه، میگه منتظر است ان شاء الله وعده خودش وفا. به هر حال طلبایی که توی مدرسه ایشون بودن میگن که ایشون هر شب مفصل مشغول عبادت بود، اما یک شب همه طلبا رو جمع کرد، شروع کرد نصیحت کردن و اندرز دادن و مطالب اخلاقی گفتن و لابلاش هم بسیار شوخی میکردم میخند و مای تحجیب میگم که این آدم که هر شب مشغول عبادت بود امشب که شده تا نیمه شب همه نگه داشته بود و متوجه هم نبودیم تا اینکه نماز صبح که شد مرموم هیدجی نماز صبح رو در اول فجر صادق خوند و بعد هم رفت در حجره خودش خوابید. پس از ساعتی حجره رو باز کردم دیدم رو به قبله خوابیده و رحلت نموده از رحمت الله علیه رحمت الله. اگر که اشتباه نکنم دارن قوم دفنن بسیار بسیار بسیار. اینم یه نمونه دیگه از افرادی که از مرگ که نمیترسن هیچی، علاقه به رحلت کردن و شوق به رفتن به عالم آخرت هم داشتن. یه نمونه سومی که نقل میکنن مرحوم عاشق مرتضی طالقانی. قبل از اینکه در مورد مرحوم عاشق مرتضی طالقانی صحبت کنن میفرمان دوستی داشتم صاحب ضمیر و روشندل و متقی و دلسوخته و حقاً از عاشقان حسینی بود، بسیار بافهم، به نام مرحوم حاج هادی خانصنمی عبهری که معروف به حاج هادی عبهری هستن، اهل عبهر نزدیکی‌های زنجان. ایشون معروف است به مکاشفات صادقه و نمیدونم حالات خاص. 82 سال عمر کرد و 5 سال است اهلت کرد. بعد ما 18 سال با هم دیگه رفیق بودیم و با هم عقد و خوبت بودیم و به شفاعت او در آخرت امیدوار. بعد میفهمن این مرحوم حاج هادی عبهری که چشم دلش باز بود میفهمد که من یه موقعی رفتم عتبات در نجف، یه چند روزی تو نجف بودم خیلی تک و تنها، غربت منو گرفته بود که هیچ کس نیست که باش بشینم و درد دل کنم و که دل سوخته من یه مقدار آرام بشه. یه روز رفتم خدمت امیرالمومنین و اونجا گفتم آقا هیچ کسی نیستش که ما با هم درد دل کنیم صحبت بکنیم. هیچ کسی نیست منظورش چیه؟ یعنی کسی از اهل دل اهل معنا، یکی از که بشینیم باهاش انس روحی برقرار بکنیم و نورانیت تحصیل بکنیم همچه آدمی پیدا نمیشه تو این دور و بر. و چند روز از من در نجف میگردم کسی را نیافتم، هاشا به کرم شما که این در واقع تعریف است به جماعت ما طلبا. نجف طلبه که ماشاءالله زیاده، علمای اونی که عالم جوندار باشه و واقعا اهل معنا باشه و اهل توجه باشه شو کسی پیدا نکرده. میفهمد از حرم بیرون آمدم، بدون اختیار در بازار هویج وارد شدم و طرف مرحوم عثمان کاظم یزدی رفتم. در صحن مدرسه روی سکویی که در مقابل حجره بود نشستم. ظهر شد دیدم از مقابل من از طبقه فوقانی شیخی خارج شد، بسیار زیبا و با طراوت و زنده دل. خب ایشون خودش اهل دل بوده دیگه، تا چهره این آقا رو دیده فهمیده که این زنده دل هست و نورانیت داره. از همونجا رفت به بام مدرسه و از آن گفت برگشت. حالا اینم به طور غیر اختیاری پاشته بود توی مدرسه و روی سکونش اسکونش توی مدرسه طلبا. از آنو که گفت برگشت، همین که خواست داخل حجرش برود چشمم به صورتش افتاد، دیدم در اثر اذان دو گونهش مانند دو حقه نور می‌درخشد. ایشون خب خیلی چشمش باز بوده، افراد مثلا می‌دیدن مثلا گناه می‌کرده کدورتش رو می‌فهمیدن، مثلا کار خوب انجام می‌دادن نورانیتش رو می‌فهمیدن. روی همین جهت ایشون هم دیده که مثلا این نور اذان الان در چهرهش آشکار هستش. درون حجره رفت و در را بست. حالا پیش حجرهش میگه من شکم به گریه کردن، گفتم یا امیرالمومنین. پس از چند روز یک مرد یافتم، اون هم به من اعتنایی نکرد. یعنی تا حالا که کسی که اهل آخرت باشه و اهل دل باشه پیدا نکردم، یکی هم که پیدا شد اینم به ما محلی نداره. یه تا اینو به امیرالمومنین گفتم، فوراً شیخ در حجره را باز کرد و رو به من نمود و اشاره کرد بیا بالا. از جا برخاستم، به طبقه فوقانی رفته به حجرهش وارد شدم. هر دو یکدیگر رو در آغوش گرفتیم، مدتی گریه کردیم. سپس هر دو به حال سکوت نشسته مدتی یکدیگر را تماشا کردیم و سپس از هم جدا شدیم. رابطه قلبی مؤمنین رابطه حرف زدنی نیست، رابطه از درون دله. لذا احتیاج به اینکه بشن با هم دیگه حرف بزنن مثل اهل دنیا، مثلا گپ بزنن و از این ور بگن از اون ور بگن ندارن دیگه. اون آرامش روحی و اون نورانیتی که مثلا تو روایات داریم که وقتی مؤمن با برادر مؤمن میشینه، این اونو تطهیر میکنه، این اونو تطهیر میکنه و هم دیگه مدد باطنی میرسونن، مالش از مال قلبشونه. لذا اصلا احتیاج به صحبت کردن ندارن. خیلی موقعا صحبت کردن براشون مخلم چه هست، برخلاف ما که سابقا هم عرض کردم همیشه میخوایم به بیرون خودمون مشغول باشیم، اونایی که به درون خودشون مشغولن محتاج به این مطالب نیستن. به هر حال اینا اولا گنگر بغل کردن، بعد بدون گنگر بشناسن شکن گریه کردن، بعدم نشستن یه مدتی همدیگه تماشا کردن، بعدم هم خدافظی کردن. همین خوشحال شدن، اون خوشحال شدن، حاجت ندارن در مایی گرفتن. حالا میگن اون شیخی که تو مدرسه بود و اذان گفت و در باز کرده من و آشمرزای طالقانی بودن که ایشون شاگرده مرحوم آسمامد کربلایی در طبقه حساب میشن، از رفقای صمیمی مرحوم قاسم مرحوم آسیوال گلپایگانی هستن و حکایاتی دارن با هم دیگه در سفرها و این طرف و طرف. ولی که کامل نبودن، یعنی در درجاتشون مثل مرحوم قاضی نبودن، حتی شاید مثل مرحوم آقای جمال گلپایگانی هم نبودن، ولی به هر حال مقامات بسیار عالی داشتن. ایشون هم تا آخر عمرشون تو مدرسه زندگی میکردن، دقیقا همون خصوصیات حکیم هیدرجی رو داشتن، خیلی بی‌تکلف بودن، با اینکه مجتهد بودن، به هر کسی هر درسی میخواستن میگفتن. میگن شب رحلتشون مرحوم شیخ مرتضی همه رو جمع کرد در حجره، مثل همون جریان مرحوم هیدرجی، از شب تا صبح خوش و خرم بود و با همه مزاح میکرد، حتی شوخی‌های قهقهه آور مینمود. هرچی طلبا میخواستن برن حجرهشون، میگفت یه شبه بشینین دیگه، غنیمته. مثلا هیچ کم خواهر نداشت که خب چه اتفاقی میخواد بیفته. هنگام طلوع فجرشون رفتن بام مدرسه و اذان گفتن و آمدن حجره و نماز صبح خوندن، و قبل از طلوع آفتاب دیدن شیخ در حجره رو به قبله خوابیده، پارچه‌ای روی خود کشیده و جان تسلیم کرده است. رفتن خادم مدرسه مرحوم آسمان کاظم میفرماید روز قبلش بعد از ظهر شیخ منو تو صحن مدرسه دید، به عربی گفتش که انت تنام اللیله و تقعد بالصبح و تروح الی الخلوه و تجی جنب الخود تتوضع یقولون شیخ مرتضی مات. تو فردا صبح میای اینجا لب حوض وضو بگیری، وقتی میای وضو بگیری میشنوی که میگن شیخ مرتضی مرده. میگه منو با خودم گفتم حاجی آقا داره شوخی میکنه، فردا صبح دقیقاً اومدم موقع نماز که شدش رفتم وضو گرفتم، حالا اومدم لب حوض وضو بگیرم، همون لحظه چی شد؟ همون لحظه شنیدم که میگن که شیخ مرتضی شد، شیخ مرتضی از دنیا رفته. به هر حال این هم حال یک شخص سومی از افرادی که نسبت به مرگ چی هستن؟ مشتاق. یه نکته ای که اینجا مهمه که حالا تو بحث بعدی رو به درد اون میخوره این هستش که نمیخوان بگن که هر آدم خوبی حتما نسبت به مردنش چی هستش؟ نسبت به مردنش علاقه منده. ببینین افراد در این که مظهر صفات کدوم یکی از اسماء و صفات خداوند باشن با متفاوتن. بعضیا حالت خوفشون غلبه داره، بعضی حالت رجاشون غلبه داره. یکی اصطلاح به اونایی که خوفشون غلبه داره معمولا میگن مناجاتی هن، اونایی که رجاشون غلبه داره اصطلاح میگن مثلا چه هستن؟ خراباتی هستن. اینا شاکلاشون مبگه چی هست؟ متفاوته. افرادی که معمولا خدا رو با اسماء رحمتش مد نظر قرار دادن و دائما توجه به جنبه جمال خداوند دارن و حالت رجا و امید در نفسشون بیشتر غلبه داره، اینا وقتی که راه آخرت رو بدونن که مرگ تموم شدن نیستش، مرگ عبارت است از مسافرت و آدم مسافرت میکنه پیش خدا میره، از خدا مهربونتر هم که پیدا میشه، خب اونم خداش دیگه برن. ولی خب خیلی دیگه هستن که اینا از اولیا هستن و از خوبان هستن و درجات عالی دارن، ولی نسبت به مرگ اینطور نیست حالشون. یعنی در هنگام مردن حالت خوف برشون غلبه داره، حالت گریه و بکا و زاری. البته هیچ مؤمنی نسبت به اصل مرگ هراس نداره. مؤمن اگر هم هراس باشه، هراس از این داره که در عالم آخرت پیش خدا از شرمندگی اعمالش چجوری بر بیاد، نه اینکه به ترتیب حالا اونور که میریم چه خبر میشه. نه، خیلی عادی میدونه الان از این عالم قطع علاقه میکنه، کاملا با اون عوالم مانوسه. یعنی مؤمنی که اهل عمل باشه قبل از اینکه مرگش برسه بردخ هم فل جمله لمس میکنه، خیلی موقع عوالم بالاترش هم فل جمله چی میکنه؟ لمس میکنه. مثلا از اینجا که میخواد بره چه فضای بیگانه و ناآشنا نمیره، ولی که نسبت به اینکه حالا اونجا چه برش اتفاق بیفته و چه بلایی سرش بیاد ممکنه چی باشه؟ هراسان باشه. اونم به خاطر اینکه حالش حال چی از حالش حال خوف هست. خب اونا طبیعتا موقع مردن هم یه انقلاب احوالی دارن، و همونطور که در زنده بودنشون انقلاب احوال دارن، دائما از خدا میخوان که خدای با ما مثلا رحم بکن، بگذر، ببخش، این حرفا. بعد از مردنشون طبیعتا این حالت چیه هستش. پس این داستانا نمیخواد محک باشه که شما اگه مثلا شنیدین فلان آدم موقع مرگش گریه میکرد بگید اون حتما کارش خیلی خرابه دیگه، نه اصلا اینطور نیستش. فقط میخوام این طرفشو عرض بکنیم که مؤمن از حیث اینکه اون عالم ازش بیگانه باشه یا خم و غصه نخواهد داشت، و از این جهت که نسبت به آیندهش همیشه پیش بینی میکنه، زمینش رو فراهم میکنه برای آینده، همیشه آماده است، فراهمه، غم و غصه چیه نداره. فقط میمونن که نسبت به خداوند خدا رو به دیده رحمت نگاه بکنه، یا خدا رو نسبت به دیده چه اسماء جلالش نگاه کنه، یعنی به صفت رحمت و مثلا رحیمیت و رأفت خداوند و کرم خدا توجه داشته باشه، یا نه به صفتش منتقم و جبار خدا توجه داشته باشه. این به حضور حال افراد متشاکله، افراد متفاوته. به هر حال فهمن که شیخ صدوق نقل میکنن از امام صادق علیه السلام از امام مجتبی، که امام مجتبی یک دوستی داشتن که خیلی اهل مزاح و شوخی بود. یه بار مدتی بود که غایب شده بود و خدمت حضرت نرسیده بود. وقتی آمد حضرت پرسیدن که حالت چطور؟ عدد ابن رسول الله روزگار خودم رو در حالی میگذارونم که نه خودم میپسندم نه خدا میپسنده نه شیطون. حضرت خندیدن فرمودن چطور؟ گفت خدا دوست داره که من گناه نکنم، خب من گاهی گناه میکنم. شیطون هم دوست داره که کار خوبی نکنم، خب گاهی کار خوب میکنم. خدا هم دوست دارم که نمیرم، خب بالاخره قراره بمیرم دیگه، لذا این زندگی رو نه من میپسندم نه خدا نه شیطون، هیچ کس راضی نمیشه. بعد اونجا یه نفری پاشه و سمت عدد عرض کردش که یبن رسول الله ما با آلان ها نکره و الموت و الان نحبه، چرا ما از مرگ بدمون میاد و دوست نداریم مرگ ها؟ حضرت فهمدن لنکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیا کن، چون شما آخرت رو خراب کردید و دنیا رو آباد کردید. و خب طبیعی است که انسان دوست نداره از عمران و آبادی به خرابی منتقل بشه. این حال چی؟ از حال انسانی که نسبت به آخرتش اطمینان نداره. در مقابلش حال حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا که در روایت آمده استش که امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنن که وقتی که در روز عاشورا همطور جنگ سخت‌تر میشد و موعد شهادت نزدیکتر میشد، بعضی از افرادی که همراه حضرت بودن به حضرت نگاه میکردن و میدن حال حضرت به حال اینا کاملا فرق میکنه، چون اینها وقتی که جنگ شدید میشه رنگشون مثلا برمیگرده، منقلب میشن، شانه هاشون میلرزه، دلشون میترسه. ولی امام حسین و بعضی از خصیصین حضرت نه، هرچقدر که به مرگ نزدیکتر میشن آرامششون بیشتر میشه، اعضای بدنشون کاملا آرام میگیره، چهرهشون میدرخشه و کاملا خوشحال هستن. بعد و بعد یه دیگه گفتن ببینی آقا اصلا از مرگ نمیترسه. امام حسین علیه السلام فرمودن که صبرن بنی الکرام، ای فرزندان عزیزان و بزرگواران، بعد یه آرام بگیرید، صبر و تحمل پیشه کنید. و مل موتو الا قنطرتون یعبر بکم ان البعص و از ذرا الى الجنان الواسعه و النعیم دائمه. مرگ نیست مگر پلی که عبور میدهد شما را از گرفتاری ها و شدائد به سوی بهشت های وسیع و نعمت های جاودانی. این خطابش مالی که اصلاحش خطاب اصلاح حضرت سید الشهدا است که تو رکاب اون حضرت بودن. بعد از فهمدن کدام یک از شما دوست ندارد که از زندانی به قصر مجللی انتقال یابد؟ آری مرگ برای دشمنان شما نیست مگر مانند کسی که از قصری به سوی زندان و شکنجه انتقال یابد. اونا از مرگ بترسن خب عاقلانه است، اما شما نباید از مرگ بترسید. بعد فهمدن پدرم برای من روایت کرد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حقا دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ پلی است که اینها را به سوی بهشت و آنها را به سوی جهنمشان میکشاند. من دروغ نمیگویم و من نیز دروغ گفته نشده. یعنی واسه سید الشهدا از دنیا رفتن چی هستش؟ راحت شدن، خلاص شدن، آرامشه. اما واسه اونایی که اهل معصیت هستن در نقطه چی؟ مقابل. اما مجلس چهارم، مجلس چهارم با این آیه شریف آغاز میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤتی منها و من یرد ثواب الاخرت نؤتی منها و سنجد شاکرین. می فرماید هیچ نفسی نیست که مرگ او را دریابد مگر آن که به اذن و امر خدا و در زمان معین و وقت مشخصی می باشد. هر کسی لقدر عجلی داره، اون موقعی که عجلش فرا برسه مرگش به سراغش میاد. حالا خدا می فرماید نسبت به دنیا مردم دو دستن. یه دسته کسانی هستن که اینها طالب دنیا هستن، خب هر کی که دنیا رو بخواد ما بهش میدیم. یه عده هستن که اینا طالب آخرت هستن، هر کس که آخرت هم بخواد ما بهش میدیم. و نسبت به کسانی که شکرگزار باشن یه پاداش جداگونه هم بهشون چیکار میکنیم؟ عطا. این آیه نکاتی داره. یه نکتهش همون نکته است که توی بحث قبلی بود که مرگ چی هستش؟ کتابا مؤجلاست، یک امریست که چی هستش؟ دارای عجل هست. گفتیم عجلش در عالم بالا چی شده؟ مثل همه حوادث دنیایی که عجلش در عالم مجردات مشخص شده، این هم عجلش در اون عالم چی هست؟ مشخص هست. و هر وقت موعدش برسه از اون عالم تنزل میکنه بیاد وارد این عالم میشه. یک نکته کلی. یه نکته دوم این هستش که خداوند باید در این دنیا افراد دارای اختیارن. بعضیاشون یرید و ثواب دنیا، بعضیاشون هم یرید و ثواب آخرت. یعنی به اراده خودشونه، یا اراده دنیا میکنن یا اراده آخرت، بر طبق اراده خودشون جزایشون هم چی میکنن؟ میگیرن. یه نکته دیگه در این آیه هست که این فرماید اونایی که دنیا میخوان ما خودمون بهشون دنیا میدیم. اونا هم که آخرت میخوان باز ما بهشون آخرت رو میدیم. یعنی چه نعمتهای دنیایی چه نعمتهای اخروی همشون عطا کننده و اون کسی که متولیش هست خودش از خود خداونده. در اون تعبیر دیگه آیه قرآن میفرماید که کلا نومه دو ها اولائه و ها اولائه، هر کسی که اینا که طالب دنیا هستن درسته عجل نالا و قیام آنشا، ما خودمون تو دنیا بهشون نعمت میدیم که برن دنبال دنیا شون. اونایی که طالب آخرت هستن خودمون بهشون نعمت آخرت میدیم. درسته هر دوشت ما داریم امداد میرسونیم، چه دنیوی ها چه معصیت کارها چه اونایی که اصلا اهل اطاعت هستن طالب آخرت هستن. اما کسانی که اهل شکر و سپاسگزاری هستن اینها در آخرت یک پاداش چیه جدایی دارن. خب پس از این آیه استفاده میشه که دنیا چی است؟ دنیا محل اختیار است، انسان باید با انتخاب خودش از این دنیاش استفاده کنه تا در عالم آخرت اون چیزی رو که در دنیا انجام داده باش مواجه بشه و از همون بهره ببره. اگه مقصودش از زندگی دنیا به تعبیر ایشون شهوترانی و غلبه احساسات بر قوای عقلی باشه، خب نتیجهش میشه همین لذت‌های گذرا و فانی. گردش قبلا تقریبا به سراب میگفتن یادتون باشه امور واقعی اعتباری هستن. اگر که نه بر اساس منطق عقل باشه و احساسات خودش رو تحت کنترل قرار بده، خب نتیجهش میشه امور واقعی، یعنی اموری که واقعی هستن و دوام دارن، استمرار دارن، گذرا نیستن. این قاعده چه از قاعده کلیست. لذا در روایت هستش که حضرت فرمودن الجنت محفوفت بالمکاره و صبر، فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنت، و جهنم محفوفت باللذات و شهوات، فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. بهشتی که در آخرت هست دور تا دورش سختی ها و صبر گرفته. هر کس که صبر بکنه بر سختی ها در دنیا در آخرت وارد در بهشت میشه. جهنم و دور تا دورش لذت ها و شهوات گرفته. اگر کسی در دنیا لذت و شهوتش رو نفسش عطا بکنه در آخرت وارد درش میشه، وارد در آتش میشه. سابقا هم عرض کردیم جهنم چی است؟ جهنم باطن همین تعلق به دنیاست. هر کسی که تعلقش به دنیا بیشتر باشه خب باطن اعمالش بیشتر میشه جهنم. کسی که تعلقش به دنیا کمتر باشه باطن اعمالش میشه چی؟ میشه بهشت. چجوری انسان تعلقش به دنیا کم و زیاد میشه؟ به مقدار مجاهده و سختی که تحمل میکنه. سختی در واقع یعنی چی؟ یعنی دل کندن الان چیزی که انسان به آن تمایل دارد. اگه چیزی آدم بهش تمایل نداشته باشه که جداشون ازش سخت نیستش که. درسته؟ اگه آدم بخوام مثلا داداشش رو ازش بگیرم، مثلا بخوام بچه‌ش رو ازش بگیرم، مثلا با آدم چی میشه؟ سخت میگذره. چرا؟ چون بهش دلبستگی داره. اما اگر یه نفر اونور دنیا بمیره به من شما سخت نمیگذره، چرا؟ چون بهش دلبستگی نداره. همیشه هر جهادی و هر مبارزه‌ای در مقابلش در مقابل یک تعلق و دلبستگی است. انسان با مجاهده چیکار میکنه؟ سعی میکنه در مقابل اون دلبستگیش بیسته و رشته تعلقش رو روز به روز نسبت به اون کم بکنه. طبیعتا کسی که در دنیا بر مکاره صبر میکنه، در مشکلات صبر پیشه میکنه، روز به روز علقش به دنیا کم میشه، از این دنیا فاصله میگیره. کسی که صبر نمیکنه، مجاهده نمیکنه، هر چی دلش بخواد انجام میده، روز به روز تعلقش به دنیا بیشتر میشه، طبیعتا باطن عملش اینجور چی میشه؟ جهنم. یه قاعده کلی و عمومی استثناپذیر هم نیست. یعنی امکان نداره کسی در دنیا همیشه خوش بگذرونه و بگم آخرت عالم آخرت هم بره چی بره چه؟ حالا تحمل کردن سختی ها مراتب داره. یه سری سختی های کوچیک هست که مثلا ما بالاخره بچه مسلمانه دیگه، بچه که عادت کردیم این سختی ها رو چیکار کنه؟ تحمل بکنه. مثلا فرض کنید یه سختی بزرگتر از بزرگتر باشه، اون چرا همت بکنه؟ بالاخره آدم نماز صبحم که میخونه اگه مثلا حالا حال معنوی نداشته باشه و عشق به نماز نداشته باشه معمولا یه سختی داره دیگه. درسته؟ خب این مثلا سختی آدم تحمل میکنه، با همین سختی چیکار میکنه؟ قطع علاقه میکنه مثلا لذت خوابیدن. مثلا فرض کنید بالاخره مثلا ما مال حرام مثلا چیه نمیخوریم، مثلا فرض کنید به نامحرم به از زن اجنبی مثلا پرهیز میکنیم، خب اینا همش ازش قطع تعلقه، یعنی تمایلاتی نفس انسان داره جلوی این تمایلاتش انسان چیکار میکنه؟ میسته. خب اینا دیگه میشه چی؟ میشه محرمات. یعنی قدم اول دل کندن از دنیا میشه چی؟ میشه ترک محرمات و انجام واجبات. اگه کسی به همین مقدار تو عالم مجاهده بکنه، به مقداری که تو جهنم نره از دنیا رشته علاقش میشه بس میشه. البته اینا که من گفتم دو سه تا از محرمات بود، ولی محرمات دارش خیلی وسیعه. اگه کسی بخواد مرد عمل باشه و ترک محرم کنه، اتیان واجب بکنه، خیلی کارش چی میشه؟ مشکل میشه. یعنی انقدر ریزکاری و ظرافت داره که سخت میشه گفتش که مثلا یک کسی به کار حرام دچار نشه. اونایی که مثلا خیلی مراقبه های آنچنانی دارن، مثلا ممکنه بتونن ادعا کنن که فرق این مثلا یه سال گذشته گناه نکردیم، و الا معمولا داره گناه اینقدر وسیعه که شامل یه چپ چپ نگاه کردن گاهی مواقع، یک لبخند دادن مثلا، یه اخم کردن، یه رو برگردوندن، اینا همشون موارد گناه چیه؟ داخله. یه کلمه اضافی گفتن، دل کسی رو شکوندن، اینا انواع اقسام داره. خلاصه گناه های صغیره که دائم مدارش خیلی وسیعه، ولی حالا گناه های کبیره رو شاید مثلا باشن، یه افراد مثلا متنابهی که اینا مثلا گناه کبیره ممکنه یه سال بگذاره مثلا حالا گناه کبیره انجام شه نده. به هر حال اصل انجام واجبات و ترک محرمات خودش یک درجه از سختیست و قطع علاقه از دنیا. در مقابلش هر لذتی که انسان انجام میده، این لذت ها که ازش تعلق انسان رو به دنیا زیاد میکنه. ایشون رو مثال میدارن، میگن مثلا انسان میخواد به فقرا اطعام کنه، از یه یتیمی دستگیری بکنه، خب سخته دیگه، باید همت بکنه، از مالش بگذره، از وقتش بگذره، از برنامهش بگذره، بلا اصلا به یتیما رسیدگی کنه. یا میخواد بره از یک مریض عیادت بکنه، خب راحتش دیگه آدم تو خونه بشینه، درسته؟ ولی وقتی یک برادر مؤمن یه جایی هست مثلا داره رنج میبره، سختی تحمل میکنه، دوست داره دیگران بیان دیدنش، آدم اگر از مثلا خواب اصلش بزنه پاشه بره بیمارستان مثلا فرض کنین اونجا بشینه، بعد مثلا منظره بیمارستان رو ببینه، مریضا رو ببینه، حرفای این بنده خدا رو بشنوه، اینا همش هستش انواع مختلفی از سختی ها. خب اگه این سختی ها رو تحمل کرد، طبیعتا چی هستش؟ باطنش میشه قطع تعلق از دنیا، اونسش با عالم آخرت میشه بیشتر میشه. یعنی آدم هر چقدر لذت دنیایی کمتر ببره، توجهش به آخرت خود به خود چی میشه؟ توجهش به آخرت خود به خود بیشتر میشه. اگه بخوام یه مثالی بزنیم، ببینید آدم یک ظرفی داره، این ظرفش محدوده. اگه شما با واردات دنیایی، چیزایی که از دنیا وارد میشه، این ظرفو پر بکنین، دیگه واردات آخرتی چه نداره. آدم هر چقدر جلوی واردات دنیاییشو بگیره، ظرف آدم خالی نمونه، از اون طرف از واردات آخرتی چی میشه؟ پر میشه. آدم هر چقدر به این ور مشغول بشه، از اون ور غافل میشه. هر چقدر به اون ور توجه بکنه، از این ور چی میشه؟ غافل میشه. این کارا سبب میشه که توجه انسان به دنیا کم بشه. توجهش به دنیا کم شد، خود به خود بارقای الهی در دلش چی میشه؟ روشن میشه. توجه به آخرت پیدا میکنه، بعد یه نماز باحالی میخونه، یک زیارت باحالی میره، یک توجهی مثلا پیدا میکنه. یا مثلا میگن میخواهد نماز شب بخونه، از شب است در خواب خوش فرو رفته، نسیم ملایم میوزد، از خواب برخاستن و بستر آرام و راحت را ترک کردن مشکل است. یا در ماه رمضان در روزهای گرم و طولانی روزه گرفتن مشکل است، در راه خدا جهاد کردن، از وطن دور شدن، خود را هدف تیر و شمشیر قرار دادن، مکه رفتن و از خانواده جدا شدن و سر و پا برهنه دنبال کعبه واقعی در زمین مکه حرکت کردن. کعبه واقعی کنایه از اینکه اون کعبه که اونجا هست چی هست؟ نماد، یعنی اونجا داره دنبال خدا بگرده، ولی به هر حال میره دور اون خانه کعبه میچرخه که اونجا اونس با خداوند چیکار کنه، برقرار بکنه. مشعر میره، منا میره، سعی میکنه. یا نه، با مردم مهربان بودن، با عفو و اغماض برخورد کردن، از دیگران گذشت داشتن، نسبت به دیگران گذشت داشتن و گذشتن، بر دیگر دستان رحمت کردن، با مهربانی با فقرا و ضعفا رفتار کردن، با فقرا و ضعفا سر یه سفره نشستن، رفیق شدن. خب این همش سخته دیگه. در مقابل حرفای مردم ایستادگی کردن، محل نگذاشتن، هرزگونی میکنن، مسخره میکنن، طعنه میزنن، کسی که دنبال راه خدا بره، خب دیگه مقیدن که حتما بیان چیکار کنن، جلوشو بگیرن، درسته؟ نه اینکه بفهمن چیکار میکنن، ولی مردم چون طالب دنیا هستن، تا ببینن کسی داره راهشو عوض میکنه، طرف آخرت میره، حتما شروع کنن به اعتراض کردن، به انواع مختلف انقول کردن و تشکیک کردن و نمیدونم این حرفا. خب اینا باید چیکار کنه؟ تحمل بکنه. اگر تحمل کرد، روز به روز از دنیا دور میشه، به طرف بهشت و رضوان و طهارت و تهذیب نفس حرکت میکنه. در طرف مقابلش چی هست؟ در طرف مقابل شهوات و لذات بی‌بندوبار و دروغ و غیبت و خیانت و فسق و فجور و قمار و شرب خمر و تعدیه به اموال و نوامیس مردم و تجاوز به حقوق زن و فرزند و همسایه و چشم بی‌بندوبار باز است، هرچه را بخواهد می‌بیند و از این روزنه دل هرچه بخواهد تمنی میکند و نفس عامله انسان برای موافقت خواهش دل به هر زشتی که دل دیده دیده و دل خواسته امر میکند. هر چقدر به این عالم بیشتر توجه بکنه خب طبیعتا تعلقش هم بیشتر میشه. یه قدم میگن مثلا مؤمن باید چشمشو مثلا چیکار کنه؟ ببنده. هر چیزی مثلا چیه؟ نبینه. تازه هم چیزی که غیر اختیاری میبینش هم چیز داره، اثر داره. معروفه که میگن مرحوم عاشق مثلا این نخودک مثلا از دنیا بره، پسرش میرفتن بیمارستان همون لحظات آخر، بعد بهش گفتن که چرا اون خانومه رو که حواست به اون خانومه است، اون خانومه رو دیدی؟ گفتن که خب من که نگاه نکردم، مثلا آوردم بالا دیدم که این خانومه تو درشکه نشسته، خود زمان پهلوی بود و بالاخره مثلا بی حجاب بودن و این حرفا. بعد من خب من مجبور به سرتو بیاری بالا، آدمی که اگه سرش بیاره بالا احتمال میده چشمش به نامحرم بیفته، خب نازش بیار بالا. درسته وقتی چشمش دید بعد دلش مشغول میشه، وقتی دلش مشغول شد از اون چیزی که باید بهش مشغول باشه چی میشه؟ باز میمونه دیگه. بعد نفس انسان داره به هر حال این عالم، پس عالمش از عالم اختیار هستش. اگر کسی بخواد درست زندگی بکنه در سر یه دورایی قرار گرفته، باید تو این دورایی چیکار کنه؟ راه خودش رو مشخص بکنه. خب راه هر چی از راه هر راه عقلانیته. یعنی فرق زندگی مؤمن با زندگی کافر این است که مؤمن بر اساس عقلش زندگی میکنه، کافر بر اساس احساسش زندگی میکنه. مؤمن ممکنه به حساب ظاهر خونه و کاشانه نداشته باشه، سواری نداشته باشه، اما زندگیش زندگی عقلانیه. و کافر برخلافش گرچه ممکن استش که فرض کنین دکتری باشه و مهندسی باشه و چه باشه و چه باشه، اما واقعیتش هم که زندگیش بر اساسش هست هیچ و پوچه. لذا شما وقتی مثلا میبینین زندگی غربی‌ها رو نگاه میکنین، علارغم اینکه حالا فرض کنین به حساب ظاهر تمدنی دارن، تمدن به این معنی که مثلا خیابوناشون جاروکشیه، مثلا ساختموناشون مثلا قشنگه، مثلا بیمارستانشون اینطوریه، مثلا کشف کردن فلان حیوان چجوری زندگی میکنه، کشف کردن مثلا اتم چیکار میکنه، مولکول چیکار میکنه، از این حرفا مثلا. ولی وقتی نگاه میکنین اهدافشون و اون چیزهایی که دنبالش میگردن، دنبال امور واقعی نمیگردن. سرتاسر زندگیشون همش بر اساس یک سری امور موهوم و پنداریه. یعنی مثلا این آقا سالها تو دانشگاه درس میکنه برای اینکه مدرک بگیره، یا نه سالها درس میکنه برای اینکه چی بشه؟ دانشمند بشه. خب دانشمند شدن که امر حقیقی نیست، یعنی اثر جاودانگی و همیشگی برای انسان چیه؟ نداره. درسته اگر یک کسی عمرشو گذاشت برای اینکه دانشمند بشه، این در واقع داره بر اساس احساساتش زندگی میکنه. اون چیزی که تو عالم آخرت همراه آدم میاد علم آدم چی نیست، اون مقدار اخلاص و تقوایی هستش که همراه خودش میاره، گرچه به ظاهر چی باشه؟ دانشمند باشه. مثل همین آفت بین ما طلبان زیاده که مثلا خیلی اوقات درس میخونیم برای اینکه چی بشیم؟ عالم بشیم. مثلا با اینکه عالم شدن انسانش رو همراه آدم تو عالم آخرت نمیاد. این میشه زندگی چی؟ میشه زندگی احساسی. یعنی یه احساسی داره ای چیزی خوشش میاد. از چی خوشش میاد؟ از باسواد شدن. بالاخره آدم‌ها فرق می‌کنن دیگه. بعضی اصلا واقعا کنجکاوی علمی دارن، از درس خوندن لذت می‌برن. این مثلا دنبال لذت خودش میخواد عالم بشه. اون یکی هم کنجکاویش مثلا فرض کنید لذتش مثلا توی فرض فوتبالشه، میخواد فوتبالیست بشه. اون یکی هم لذتش اینه که مثلا پولدار بشه. بالاخره همه‌شون دارن بر اساس یک سری امور احساسی زندگی میکنن. هیچ کدوم از اینا نشستن فکر بکنن ببینن بهترین چیزی که آدم میتونه تو این عالم دنبالش باشه چیه، بعد برن همون بهترین چیزو انتخابش بکنن، به طرف همون چیکار کنن؟ حرکت بکنن. اگه بخوان بشینن اون بهترین چیزو پیداش بکنن، به این میرسن که اون بهترین چیز چی هستش؟ این هستش که خودشون رو وقف خدا بکنن، این روز به روز ارتباطشون رو با خداوند بیشتر کنن، که اون ربط با خدا تو عالم آخرت همراه آدم میاد، ولی بقیه چیزا همراه آدم تو عالم آخرت نمیاد. اذا زندگی مؤمن میشه زندگی عقلانی. یعنی ممکن است مثلا یه کشاورزی باشه که مثلا دیر گرما داره بیل میزنه، اما بیل که میزنه به خاطر خدا میزنه، با یاد خدا میزنه، با محبت خدا میزنه، خب این داره عاقلانه زندگی میکنه. اون یکی ممکن است نه، مثلا توی آزمایشگاهی نشسته داره مثلا تحقیقات خیلی عمیق و دقیق میکنه، اما این کارو میکنه به نیت پول یا به نیت مقام یا به نیت دانشمند شدن، این در واقع بر اساس احساسش داره زندگی میکنه. انسانهای اهل دنیا همشون چی هستن؟ به جای اینکه آخر خط و پایان کار رو نگاه کنن، برنامه بلند مدت داشته باشن، برنامه شدن برنامه کوتاه مدت دارن. لذا زندگیشون زندگی عاقلانه نیست. مثلا دیگه خیلی که پیشرفته میشن این بندگان خدا، مثلا غربی‌ها میگن مثلا فلان کشور برنامه 200 ساله ریختن، مثلا اسمش میگه برنامه‌اش از برنامه بلند مدت. خب 200 سال بلند مدت نیست که، وقتی شما مقایسه کنید با عالم آخرت یه برنامه مثلا چی هست انگار برای 1 ساعتش برنامه ریخته، خیلی کوتاه فکرانه است که آدم بخواد برای 200 سال برنامه بریزه. مدفعه ما عرض کردیم ما با ابدیتمون مواجه هستیم، باید برنامه بریزیم برای چی؟ برای ابدیت. طبیعتاً پس چی میشه؟ این کارهایی هم که میکنن ناشی از همین برنامه کوتاه مدتشونه. یعنی چون میخواد برای 200 سال آیندهش فکر بکنه، میگه خب حمله بکنیم فلان جا رو بگیریم، درست قتل و غارت هم بکنیم، مال کشورهای دیگر هم مثلا بخوریم، مثلا فرض کنیم ظلم هم بکنیم، تجاوز هم بکنیم. ولی کن اون که به فکر آتیه خودش هستش، آتیه دراز مدتش، اون یه دونه موشن به تعبیر امیرالمومنین حضرت میفرمان، حالا من اینش یادم نیست که میگن اگه مثلا شمس و قمر رو در دست من بگذارن که از یک موشه یک دانه رو به ظلم بخوام بگیرم، مثلا چه نمیگیرم، میشه برنامه چیه؟ برنامه بلند مدت، یعنی میشه نگاه واقعی داشتن به عالم، میشه من یور ثواب الاخرته نقطه منها. خب حالا فهمیدم که یه سوال اینجا مطرح است. اون سوال من هستش که روایات ما نسبت به دنیا دو دسته است. یه دسته روایت داریم که میفرماید دنیا چی است؟ دنیا ملعونه. از دنیا ملعونتون و ملعون مافیها. دنیا کلش بده. چیزایی که تو جستش همش چی است؟ بد. یه دسته روایت داریم که نه دنیا خیلی چیز خوبی هستش. از دنیا مزرعه الاخره. اینجور روایت‌ها چجوری با هم دیگه جمعشون بکنیم؟ یعنی انسان چجوری میتونه اینا رو تفسیر بکنه که این روایت‌ها با هم دیگه تعارضی شه؟ نداشته باشه. میفهمن که دنیا در واقع چی هست؟ یه سکه دروه. اولا دقت بکنیم که دنیا در زبان عربی اسم نیست، دنیا در زبان عربی چیه؟ صفته. یعنی میفهمن چی تعبیر قرآن که الحیات و دنیا، الحیات و دنیا چی هستش؟ صفت و موصوفه، یعنی زندگانی هستتر یا زندگانی نزدیکتر، درسته؟ در مقابل الحیات و الاخره یعنی زندگانی چی؟ پایانی. پس الحیات و دنیا یعنی اون زندگانی چی؟ سطح پایین یا زندگانی نزدیک، که هم سطحش پایین هم در دست ما هستش. اون یکی میشه زندگانی پایانی که چی هست؟ جاودانه هست و دراز مدت هست. این زندگانی دنیا که سکه درو هستش، اگر انسان ازش استفاده کنه به عنوان مقدمه بودنی برای آخرت، سرتاسرش میشه چی؟ میشه نور و رحمت و برکت و این حرفا. اگر بخواد بهش دلبستگی پیدا بکنه، میشه همش ظلمت و تاریکی. لذا میفرمان این که بعضی‌ها فکر کردن که دنیا بد و آدم باید از دنیا اجتناب بکنه، به این معنی که مثلا سعی کنه مثلا دنبال لذت‌های دنیا اصلا نره، غلطه. اسلامی هم دستوری نداده. فرموده قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل جل الذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. باید که چه کسی زینت‌های دنیا رو بر بندگان حرام کرده؟ خدا می‌فرماید چه کسی رزق‌های طیب و پاکیزه رو بر اینا حرام کرده؟ بهشون بگو اینا در زندگانی دنیا مال مؤمنینه، روز قیامت هم خالص فقط مال مؤمنینه. یعنی تو دنیا مؤمن و کافر هر دو استفاده می‌کنن، ولی اصلش بودن مال مؤمنه. تو آخرت که فقط چه است؟ مختص مؤمنینه. دیگه اصلا کسی بهش دسترسی نداره. یعنی به طور قاعده کلی، چه تقسیم بندی کلی، نسبت به استفاده کردن از لذت‌های دنیوی سه تا مسلک عمومی وجود داره. یه مسلک غربی‌های جدید هستش که معتقدن انسان باید از این لذت‌ها استفاده کنه هر چقدر دلش بخواد. و معتقدن انسان قراردادش باید چیکار کنه؟ رها بکنه. یه مسلک شرقی‌هاست که شرقی‌ها خیلی‌هاشون معتقد هستن انسان باید قراردادش رو سرکوب بکنه و از این لذت‌ها اصلا استفاده نکنه. ولی در بین اونا مرتاض زیاد هستش، افرادی که سختی به خودشون بدن، ازدواج نکنن، غذا نخورن زیاد هستن. دین اسلام هیچ تو از اینا انتخاب نکرده، نه فرموده که خودتو رها کن، نه فرموده سر قرارت چیکار کن، سرکوب کن. فرموده از همه این نعمت‌های خدا استفاده بکن، اما اینا رو جهت‌دهی بکن، یعنی استفاده بکن در مسیر حرکت به طرف خداوند. یه طوری استفاده بکن که با این طرز استفاده کردن روز به روز به خدا نزدیک‌تر بشی، توجهت به خدا بیشتر بشه. اگه بخواد یه طوری استفاده کنه که نسبت به خداوند مدار غافل بشه، میشه از دنیا ملعونتون و ملعونون مافی ها. اما اگه به دید ابزاری ازش استفاده بکنه، میشه چی؟ میشه اون از دنیا مزرعه تو آخره. به خاطر همین است که اون تقصیم عرض کردیم اولیای خدا و انبیاء اینا اینا همش از خدا چیه مثلا طول عمر میخواستن و میگفتن اینکه آدم زود از این دنیا بره خوب نیست، چون اگه دنیا واقعا مزرعه آخرته آدم هرچی بیشتر بمونه چی هست؟ بهتر هسته. با مال امیر از موین علیه السلام هم برای دنیاشون زحمت میکشیدن، رفتن کار میکردن، کشت میکردن، باغ تشکیل میدادن. داستاناش هم چی هستش؟ معروفه. ائمه دیگه هم همینطور. در تاریخ آمده که یه موقعی محمد بن منکدر که از صوفیان مدینه بوده با امام باقر برخورد کرد، دید امام باقر علیه السلام در هوای خیلی گرم به دوش دو نفر از غلامانشون تکیه کردن و به طرف نخلستان میرن. خب امام باقر علیه السلام بدنشون فربه بوده، یعنی خیلی سنگین وزن بودم، لاغر اندام نبودم، ولی نه به اون شکل نسل من راه برم. بعد از این روایت سوء تفاهم شده، فکر کردن نه حضرت میرفتن بیل میزدن، ولی توی راه که میخواستن برن برای که خسته نشن غلاماشون هم کمکشون میکردن، ولی خوش میزن سر زمین رو چکار میکردن؟ کار میکردن. این آمد خدمت حضرت گفتش که این زهده که مثلا با خودش گفت آقا این زهده مثلا این آقا داره پسر پیغمبره مثلا اینقدر تمام دنیا داره سر زهر این هوای گرم داره میره مثلا سر زمین زراعت بکنه. گفت میرم حضرت نصیحت میکنم. اومد خدمت حضرت گفت شما اگر که در این حال بمیری پیش خدا چه عذری داری؟ خدا میگه طالب دنیا بودی، اصلا به من مشغول نبودی، تو برو مثلا برو مسجد نماز بکن مثلا. بود حضرت فرمودن اگر از این حال بمیرم، اگر در این حال بمیرم، مرگم در بهترین حال آمده، در حالتی که من مشغول انجام وظیفه بودم، خواستم روزی حلال برای خودم و برای ایال و نان خورانم به دست بیارم، آبرومو حفظ بکنم، و پیش خداوند معذور هستم و مصاب هستم و من میترسم که یه موقعی از مرگی میترسم که در حال معصیت باشه، این همچین مرگی که مرگ بدی نیست. و اینم منصرف شد گفت من خواستم شما نصیحت کنم، شما مرا نصیحت کردید. حالا یه ترسیم کلی از دو تا چی، دو تا دیدگاه، یه دیدگاه افرادی که خیلی از صوفیه باطله بهش مبتلا بودن که میگفتن انسان باید چیکار کنه، از دنیا کلا عزلت بکنه، ازدواج نمی‌کردن، می‌رفتن مثلا در دیر و خانقاه می‌نشستن، مثلا کارهای اجتماعی نمی‌کردن، کار نمی‌کردن، به جای کار کردن تکدی می‌کردن، کشکول می‌گفتن دستشون راه می‌رفتن مردم پول بریزن توش، در واقع بار خودشون می‌ذارن رو دوش دیگران. اما این دستان دستور اسلامی که میگه نه، مؤمن باید تو اوج گرمان بره طالب دنیا باشه، اما دنیا رو بخواد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه خدایا تو دستور دادی روزی حلال بخوریم، من چون تو رو دوست دارم و دوست دارم به حرفات گوش بکنم، خب میرم چیکار می‌کنم؟ کارم می‌کنم. وقتی به این نیت انجام بده خب میشه این عبادت دیگه. از صدا در روایت داره که الکاد و الاعیاله که المجاهد فی سبیل الله، کسی که در راه تحصیل معیشت ایال خودش تلاش بکنه. ایال در زبان عربی معنای نانخوره، به معنای بچه و فرزند نیست، یعنی فرزندان و بچه ها و غلام ها و پدر و مادر پیر و هر کسی که در محدوده خرجی انسان هست رو در بر میگیره. کسی که برای درآوردن خرجی ایال خودش تلاش بکنه مثل مجاهد در راه خدا، یعنی مانند کسی که رفته مثلا داره تو میدان جنگ چیکار میکنه؟ جهاد میکنه. یا در روایت اومده است که رب بناتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرته حسنه، که در بعد از روایت اومده که حسنه دنیا یکی از مصادیقش چیه؟ است مال حلال است. درست میگه تو بعد روایت داره مثلا زوجه صالحه، یعنی فرقی نمیکنه، نه مثلا نعمتای چی هستن؟ دنیوی هستن، اما نعمتای دنیوی که تو اینا در راه خدا استفاده میکنه. خب به تعبیر دیگه میگن این مال جزء حیات دنیا نیست، این مال جزء چی است؟ جزء آخرت. چرا جزء آخرته؟ چون این مالی که آدم اینجوری در میاره اثرش تو عالم آخرت باقی میماند، پس در واقع داره آخرتش کار میکنه، گرچه به زوال برای دنیا داره کار میکنه. اون که از نیت انسان خبر نداره فکر میکنه آدم داره برای دنیاش کار میکنه. در یک روایت دیگه داره که خدمت امام صادق عرض کردن که آقا از ابوذر غفاری نقل شده که جناب ابوذر میگفته من سه تا چیز دوست دارم که مردم دوست ندارن، یکیش مرگ، یکیش فقر است، یکیش بلا. امام صادق فرمودن نه ابوذر اینطور نگفته، اشتباه نقل کردم. هیچ عاقلی نمیگه من مرگ رو بیشتر دوست دارم، فقر رو بیشتر دوست دارم، بلا رو بیشتر دوست دارم. حرف ابوذر این بوده که مرگ در راه خدا بهتر است از زندگی در معصیت خدا، فقر در راه خدا بهتر است از غنا در معصیت خدا، بلا در طاعت خدا بهتر است از صحت و سلامت در معصیت خدا. یعنی اگر امر دائر بشه بین دنیا و آخرت، من همیشه اون جنبه آخرتیش با جنبه دنیاییش رو می‌کنم ترجیح میدم. دکتر روایت دیگه داره که یه نفر از خدمت امام صادق آقا من از دنیا خسته شدم، دعا میکنم که بمیرم، که مردم خیلی مقدس حرفا میزنن، مثلا وقتی کلافه میشن میگن مثلا دعا کن عمر ما تموم بشه، مثلا بریم مثلا فرض کنید روایت داره دارا امام کاظم یکی همین حرفو شدن حضرت اومدن که مایتو با خدا قموخیش هستی، فکر میکنی بری اون دنیا؟ حالا خیلی بعدت بهتر از این هستش که اینجا هستی. حالا اینجا تو این تعبیر داره حضرت فرمودن که این دعا رو نکن، دعا کن که زنده بمانی که اطاعت کنی، نه برای اینکه معصیت کنی، و اگر بمانی و اطاعت بکنی بهتر است از این که بمیری و چیه؟ و نه اطاعت کنی و نه معصیت. یعنی وقتی انسان بمیره دیگه دستش چی میشه؟ کوتاه میشه دیگه، دیگه توشه دیگه نمیتونه برداره، ولی وقتی کسی که زنده هستش میتونه چیکار کنه؟ توشه برداره. در روایت دیگه ای داره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که حضرت فرمودن مؤمنین کسانی هستن که اگر اجل الهی برشون نوشته نشده بود، اینها روحشون در کالبدشون باقی نمیمونده و از شدت شوقی که به خداوند دارن و خوفی که از عقاب دارن پرواز میکردن و میرفتن. اینم در واقع همون هستش، یعنی اینها چون خداوند بهشون مهلت داده که اینا کار بکنن فعلا موندن که کار بکنن، مثل اون اجل الهی اینها رو نگه داشته. که پیمان و عجلشون خلاصه برسه، موعدشون فرا برسه، و الا اگر به خودشون بود چه میرفتن. میگه کنون از که چشمه است اشکی ببار، زبان در دهانه است عذری بیار. کنون باید از عذر تفسیر گفت، نه چون نفس ناطق به گفتن بخفت. غنیمت شمارین گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. یعنی تو وقتی این مرغ روح در قفس بدنت هستش فعلا ارزش داره، بمون ولای بره دیگه مولد تموم بشه. یه حکایتی نقل کنم از مرحوم هاشادی ابهری، میفهمن هم هاشادی ابهری که تو درس قبلی تعبیر داشتن، تعبیر جالبی بود. چه فرمودن چی؟ اون فرمودن که دوست داشتن صاحب ضمیر و روشندل و متقی و دلسوخته و حقاً عاشقان و حسین بسیار بافن. اون بسیار بافن بود. ایشون درس نخونده بود. هاشادی ابهری سواد اصلا نداشته ایشون. ولی خب این که میگن مؤمن اگر عمل صالح داشته باشه خدا حکمت در دلش قرار میده، میگن ایشون خیلی حال مریضی داشت و ما خیلی تلاش میکنیم برای درمانش، خیلی زحمت میکشیم که ایشون زنده بمونه. به یکی از رفقای ما گفته بود که من میمیرم و این سید محمد حسین هم میداند که من میمیرم، اما این فعالیت ها رو میکند که من یک کلمه لا اله الا الله بیشتر بگم. این بافهمیش رو واسه عرض کردم. یعنی ایشون زحمت میکشیده که این زنده بمونه، نه از این باب که زنده بمونه مثل بقیه مردم که دوست دارن یکی زنده بمونه پیششون باشه. نه ما کارش نداره که شما بمونه، که اون بر راه خودش بره، ما موقعش برسه ما پاشی بشیم. ما باید تلاش بکنیم برای زنده موندن مؤمن از این باب که این دنیا مزرعه آخرته، یه روز بیشتر بمونه، یه روز چیکار کنه؟ بیشتر کشت و کار بکنه و برای آخرتش یه محصول اضافه چیکاره؟ ببره. یعنی این نیت ها چقدر فرق میکنه. مردم که نقاط خرج میکنن، هزینه میکنن، مریض ها میکنن برای که زنده مونه، برای دلخوشی خودشون، چون دوستان ازش دل بکنن، برای که دوستان ازش دل بکنن تلاش کنه که اینجا چیکار کنن؟ نگهش دارن. یه موقع هست که نه، آدم برای دلخوشی خودش این کار نمیکنه، بلکه این کار زحمت رو میکشه برای اینکه اون بهرش از این دنیا بیشتر بشه. باشه، من بسیار کلام صحیح است، واقعا نیتش هم این بوده، یک لا اله الا الله بیشتر بگه خودش چی هستش؟ اثر داره. بعد ما البته غفلت از این نشه که فکر کنیم حالا کار دست ما هستش، ما تلاش بکنیم یه لا اله بیشتر بگه. کار دست خداست. اگه یه بنده مؤمنی هم راه رسید، یه دکتری هم رسید، یه کاری کرد، این یه هفته بیشتر بمونه، آدم باید بفهمه که در اراده ازلی خدا نوشته بودن که این یه هفته چی هستش؟ بیشتر زنده بمونه، و اونم آلت دست چی هست؟ خداست. در واقع خدا هستش که داره به این مدد میرسونه، بهش توفیق میده بیشتر بمونه. ولی ما هم واسه این عالم ظاهر وظیفه خودمون رو انجام بدیم، ما هم باید جونمون رو بکنیم، زحمتمون بکشیم، تلاشمون بکنیم که این چی بشه؟ بیشتر بره جلو و یا لا اله الا الله اضافه بشه. خب از اینجا بعد وارد در بیان یک شبهه میشن. شبهه هم شبهه خیلی سست و خیلی معروفی هستش. ببینید مردم معروفه میگن که بابا چی گفته حالا مثلا خبری هستش، قبری هستش، قیامتی هستش، از اینجا بعد اتفاق میفته. به قول خودشون میگن کی رفته خبر بیاره که بگه مثلا حالا بهشتی هست، دوزخی هست. از کجا معلوم؟ بذار خوش باشیم، بذار چی باشیم؟ راحت باشیم. میفهمن این مطلب چهار تا اشکال داره. این حرف که حرف بسیار معروفی هم هستش، بخصوص در دوره پهلوی و موقع تبلیغات مارکسیستی اونا که زیاد بوده، این حرف خیلی زیاد بوده. هنوز هم مونده بین مردم، اون کار واقعا هنوز هم حرفا میزنن. میگن که انبیا که آمدن، پیامبران که آمدن، اینا یه سری نابغه بودن، می‌خواستن مردم رو درست بکنن، گفتن خب چیکار کنیم درست بشن؟ گفتن حالا میگیم مثلا اگه مثلا این کارا رو بکنی بعد از مرگ کتکت می‌زنن، چون دوزه که خب خطری نیست که. با این حرفا مردم رو می‌ترسونن، مردم از ترس اینا خوب میشن دیگه. به قول خودشون میگن اینا مصلح اجتماعی بودن، دنبال عدالت اجتماعی بودن، برای ابزار عدالت اجتماعی شروع کردن از این مطالب دروغ استفاده کردن. ایشون می‌فرمان که این چهار تا اشکاله. اشکال اولش این هستش که اصلا فرض بکنیم که کسی هم نرفته باشه، از اون عالم خبر نیاورده باشه، فهمیدن این مطلب که آخرتی هست و ثواب و عقابی هستش متوقف بر این نیستش که کسی بره از اونجا خبر بیاره، بلکه خود حکمت خالق کافیه. این اگر کسی مبدع رو قبول کرد، خالق رو قبول کردش و قبول کرد که خالق حکیم است، خودش کافی است که بفهمد که این عالمی که داره الان هست و داره حرکت میکنه، این عالم حتما نهایتی داره و یه جایی باید ختم بشه، کمالی داره، سودی داره، زیانی داره، شری داره، خیری داره. این از اقتضاعاتش، از اقتضاعات صفت خداوند است. خداوند بالاخره یا کار عوض کرده یا کار چی؟ حکیمانه. اگر کارش کار حکیمانه هستش، خود به خود چی هستش؟ خود به خود. پس باید بدانیم که این آخرت هست و اعمال انسان جزاش چی هست؟ محفوظ است و انسان کمالی داره، ولی دنبال کمالش نه ضرر کرده. اما استدلال سوره قرآن مکرمات استفاده میکنه که ما خلق نستم و آباد و الارض و ما بینهما لاعبین. درسته؟ ما این عالم هم اصلا لعب خلق نکنیم، روی حکمت بود. اگه روی حکمت بود خب بدون بسید آخرتی هم هست، یعنی احتیاجی به نبی هم نداره که از طرف خدا بیاد خبر بده. خود صرف قبول خداوند بر دوش انسان چی میاره؟ مسئولیت میاره. یعنی با آدم میفهمونه حق و باطلی است، کمال و نقصی است، برو دنبال کمال و نقص. و این اختصاص به انسان هم نداره. حکمت خداوند همون که در خلقت انسان هست، در خلقت سایر موجودات هم هست. و سبب میشه که همه اینها به طرف کمالش بیدار کنن، حرکت بکنن. این مسئله اول. پس انسان نمیتونه حس مسئولیت خدادادیشو که اینم محصول همون حکمت خدایی هست زیر پا بذاره، به آنی که کسی نرفته خبر بیاره. مسئله دوم این هستش که فان اصل این شبهه خود شبهه باطلی هستش. نخیر، خیلی رفتن و خبر آوردن. شما حالا خودت نرفتی خبردار بشی، مشکل از خودت. حالا خیلی آوردن که رفتن خبر آوردن. چون عالم و آخرت یه عالمی که انسان با چشم دلش میتونه هستن. بره اونجا تماشا کنه، نگاه کنه، سرگرده. مگر پیامبر که رفتن معراج چیکار کردن؟ رفتن اونجا خبر آوردن. این همه مؤمنین بودن که چشم دلشون باز شده، رفتن بهشت رو دیدن، جهنم رو دیدن، عوالم بعد از مرگ رو دیدن، اونم خبر آوردن. یک عالمی نیستش که روش بسته باشه، فقط وسیله مرگ بشه رفت. آدم اگه کوتاهی بکنه تو واسه قبلا داشتیم، موقع مرگ به زور میبرنش و الا اگه بخواد خودش با قدم اختیار میتونه بره. فقط مشکل است که اینا میخوان با چشم سرشون ببینن، خب با چشم سر دیده نمیشه، چون یه عالم دیگه است، یه چشم دیگه هم میخواد، یه راهی که دیگه هم داره. و الا اینایی که رفتن و خبرم آوردن و افرادی هم بودن که در نهایت صدق و در نهایت تقوا و ورع بودن، جای انکار نداشتن. میفهمن از اینا که بگذریم، هر کدوم از ما هم در دوران زندگی خودمون یه نمونه‌ای از این چیزا دیدیم. حالا درسته که ما معراج نمی‌گیم، درسته که ما چشم دلمون باز نیست که اون عوالم سفر بکنیم، ولی بسیار از ما هستیم که موقع خواب یا گهگاهی در یک مکاشفات اتفاقی واسه مردم اتفاق می‌افته، یه خبرای از اون برای پرده به گوشمون چه رسیده. هر کدوم از ما اول اینور اونور تو فامیلمون اینور بودن، خوابای صادقه دیدن، از مردگان که از دنیا رفته بودن که اومدن خبر آوردن، چیزایی گفتن، بعدن تحقیق کردیم دیدیم چی بوده، راست بوده. بین ما مسلمان ها که اینا تقریبا مثل نقل و نواد هستش، یعنی شاید کمتر خانواده ای باشه مثلا بین اقوام بزرگانشون اینا که از دنیا رفتن هیچ خبری مثلا بهشون نداشتن، هیچ سری بهشون نگه که نداشتن. بالاخره هر کی میخواد بمیره موتای قبلی میان تو خواب مثلا میان اومدیم ببریمش، مثلا نمیدونم موقع رفتنش اسم مهمونی واسش که اسم مثلا فردا خوش میبینیم فلان مورد مثلا فرسون دوباره رفتنشون میان مثلا میگن ما همچین مشکلی داریم تو دنیا، مثلا همچین کاری کردیم، شما برامون مثلا لطف بکنید جبرانش بکنید. و این جور حکایت ها خیلی زیاد از مرموان متعلی نفت کردنشون میگن. یه بار خواب بودم که دم چهارراه سینما تو تهران یه جنازه افتاده، یک بدنی افتاده داره ناله میکنه، بعد خیلی هم درد داره. رفتم جلو بهش گفتم تو خواب که چرا اینجوری میکنی؟ گفتش که من صاحب این سینما اینجا خیلی وضع حالم خراب، سه تا مشکل دارم و به خاطر مشکلات هم وضعم اینقدر خرابه. گفتم خب خودت کجا؟ گفت من مردم. بعد گفت یه شماره تلفن بهتون میدم، زنگ بزنید تو مشکل منو بگین حل بشه. بعد میگن از خواب پیدا شما تلفن یادم بود که نوشتم شما تلفن صبح زنگ زدم گوشیاشم، گفتم مثلا منزل مثلا فلانی، مثلا گفتم بله یه خانومی برداشت، گفتم من مرتضی مطهری هستم، خب میشناختنش. گفتم خب بفرمایید. گفتم دیشب خواب پدر زدم تلفن شما رو دادم. بعد گفتم من ستا مشکل دارم، ستا مشکل گفتم من کاملا تصدیق کردم. گفتم بله همینجوری اینجوری. گفتم اینو گفتم مثلا حل بکنید، من جواب دادم خیلی خراب است. همینجوری چیزا خیلی زیاده. حالا بعدش خیلی شفاف‌تره، بعدش مثلا چی هستش یه مقداری مبهمتر هستش، ولی به هر حال الا ماشاءالله همسان اینو هست. پس ما ها هم بالاخره حالا گرچه قشنگ نرفتیم اونجا خبر بیاریم، ولی فعل جمله یک مسافرتکی بین ما هم بوده که مثلا توی خوابی اینوری اونوری رفتیم یه چیزای خبردار شدیم، از یک مطالعه مطلع شدیم و چیزیم و برگشتیم. اما جواب چهارمش که در واقع جواب سوم برگردن موندش دیگه، انشاءالله باش جلسه. اللهم صل على محمد. من در خدمت آقای
خیلی حالا نیستم، ولی بحث سر بلفل و بلخوفل ترین تو نیست بازم وقتی میمیره فعلیت تام پیدا بکنه. اون قاعده درسته که بلفل و بلخوفل نمیشه، ولی به صرف مرد اینطور نیستش که آدم فعلیت من جمع جا پیدا کنه از بخواست برگرده لازم میشه دوباره به قوه تبدیل بشه. فقط مسئله رجعت که نیست. اگه کسی اینو مثلا شک بکنه در داستان از ابراهیم هم باید شک بکنه، در داستان عزیر هم باید شک بکنه، در داستان قاوه بنی اسرائیل هم باید شک بکنه. رضا خیلی از حکما که اینو مثلا اینجوری اعتقاد داشتن همه اونا رو مثالی میدونستن.